گیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. همونطور که در جلسات گذشته به آگاهیتون رسید، روزهای پنجشنبه تا کنون از ساعت 4 تا 6 درباره موضوعی که کمی جنبه مرتب و منظم و یا سیستماتیک داره، بحثایی رو با همکاری استادان عزیز ارجمند و در چند جلسه گذشته به تنهایی اون رو با شما در میان گذاشتیم. لازم به اشاره به این نکته است که به دلیل اهمیت فوق‌العاده‌ای که دو موضوع اعتماد به نفس سلف کانفیدنس و حرمت نفس سلف استیم داره، جلسات گذشته رو به اون اختصاص دادیم و ماهنامه رادیو همراه هم در شماره اول خودش به ماجرای اعتماد به نفس یا موضوع اون پرداخت و ماهنامه شماره دو و سه در چارچوب حرمت نفس یا سلف استیم خواهد بود. از اونجایی که در جلسات گذشته فرصتی به جهت پرسش و پاسخ در این زمینه ها آنگونه که مورد درخواست بسیاری از دوستان بود فراهم نیامد و برخی مایل بودند در این باره پرسش ها و یا مطالبی رو بیان کنن، این است که اجازه بدید من بعد از ذکر مقدمه‌ای و یا یادآوری آنچه که گفته شده، در صورتی که عزیزانی فقط و فقط در چارچوب اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم بر اساس آنچه که تعریفی است که من خدمتتون ارائه میدم دارن، در خدمتشون خواهیم بود و امروز قسمت‌هایی از برنامه یا همه برنامه رو به این پرسش و پاسخ اختصاص خواهیم داد. همه خطوط ما هم اکنون اشغاله و من شاید از خانم فرهوده کارگردان فنی خواهش کنم که همه دوستان رو روی هولد بگذارن، فقط با این تفاوت که دوستان اگر درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس هست لطفاً خط‌ها رو نگه دارید، اگر راجع به موضوع دیگری است باید لطف کنید خودتون تلفن رو قطع کنید، خط رو یا خطوط رو برای دوستانی که مایلن در این باره پرسشی مطرح کنن و البته مستقیما به این موضوع مرتبط باشه، نه اینکه اختلاف زناشویی یا موضوع تربیت کودکان رو به گونه‌ای به موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفس پیوند بزنن. آنچه که خدمتون عرض کردم این هست که موضوع اعتماد به نفس سلف کانفیدنس به معنی توانایی انجام کارها و یا رسیدن به هدف هاست و به همین جهت است که به دو گونه خودش رو نشون میده: اعتماد به نفس مثبت positive self confidence، یعنی من میدونم و میتونم، و اعتماد به نفس منفی، من نمیدونم و نمیتونم و یا با وجودی که میدونم نمیتونم. به موضوعهای دیگر اعتماد به نفس مرتبط نیست و سلف کانفیدنس به نوعی یک باور، عقیده و نظر هست از جانب من در مورد موضوعهای مهم و اساسی زندگی که در جهت انجام کارها و یا رسیدن به هدف هاست. به این نکته اشاره کردم که موضوع اعتماد به نفس با هفت موضوع دیگر گره می‌خوره و موضوعهایی است که چند تایی از اونها موارد بسیار مهم و اصلی و اساسی هست. اول، مهمترین صفت انسانی اطمینان یا تراست که با اعتماد به نفس و آنچه که مسئله ارتباطات انسانی است مرتبطه. دوم، موضوع امنیت و سوم، آرامش. امنیت و آرامش به دلیل آنچه که انسان در طول تاریخ درد کشیده و با مرگ روبرو بوده در مغز جای خودش رو کاملا باز کرده و به عنوان اصلی که به ما امکان زندگی سالم و خوب رو میده در سیستم عصبی ما جا افتاده و بنابراین موضوع اعتماد به نفس به مسئله امنیت، سکیوریتی و آرامش، کامنس یا ریلکس بودن و یا نداشتن استراب مرتبط. موضوع امیدوار بودن یعنی هوپفول بودن به این موضوع مرتبطه و به دنبال اون موضوع خوشبین بودن، مثبت بودن و بالاخره پشت کار داشتن. نتیجتا این مجموعه هفتگانه هست که در هم با موضوع اعتماد به نفس گره می‌خورن و من و شما میتونیم این هشت مورد رو کم و بیش در هر کدام داشته باشیم یا نداشته باشیم و در مجموع آنچه که به عنوان اعتماد به نفس هست رو در من و شما میسازیم. به این نکته اشاره کردم که به نظر میرسه خمیرمایه اعتماد به نفس در 14 ماه اول زندگی گذاشته میشه و بنابراین اگر شما فرد 40 یا 60 ساله‌ای دیدید که دارای اعتماد به نفسه و یا 7 صفت و ویژگی دیگری که به اون اشاره شد احتمالاً 14 ماه خوبی داشته. یعنی اگر دوران نوزادی من از تولد تا 14 ماهگی خوب بوده و تا حدودی پدر و مادر دانا و مهربان من امکاناتی داشتن و منو بر اساس اصول پرورش و تعلیم و تربیت بار آوردن، من از اطمینان برخوردارم، امنیت دارم، آرامش دارم، امیدوارم، خوشبینم، مثبتم، کارها را آغاز میکنم و به آخر میرسونم و بالاخره اعتماد به نفس مثبت دارم. و اگر در این دوران آنچه که باید انجام میشده به هر دلیلی اتفاق نیفتاده، من اطمینان ندارم، امنیت و آرامش ندارم، ناامیدم، بدبینم، منفیم، کارها رو اگر آغاز کنم در میانه راه رها میکنم و اعتماد به نفس منفی دارم، یعنی به این نچرستم که نمیدونم یا نمیتونم یا با وجودی که میدونم نمیتونم. به همین جهت است که به 9 موضوع ماجرای اعتماد به نفس من مرتبط میشد. یکی این که آیا من تولدی راحت و آسوده داشتم و به این جهان بدون آسیب وارد شدم یا نه؟ دوم، آیا در 14 ماه اول با درد فیزیکی و مشکلاتی از این قبیل روبرو بودم و یا اینکه به دلیل شرایط و وضعیتی که داشتم دردی آنچنان بر من وارد نشد؟ سوم، آیا پدر و مادری داشتم که احتیاجات و نیازهای من رو بلافاصله برآورده کردن یا اینکه به دلایلی نتوانستن یا باور به این نداشتن و در نتیجه من به احتیاجات و نیازهای خودم به موقع و به جا و بلافاصله نرسیدم؟ چهارم، که آیا به دلیل اینکه همیشه در دوران بیداری با من بودن اون استیمولیشن و تحریک که برانگیختن همه قسمت‌های مغز من هست رو انجام دادن یا به تدریج همه خاموش شدند و از میان رفتن؟ پنجم، آیا استروک یا نوازش در خانه ما وجود داشته و من مورد نوازش بدنی، لمس و ضمناً کلامی و نگاهی که همه به هم مرتبط هستن در این 14 ماه از اون بهره‌مند بودم یا نه؟ این که من در خانه‌ای بودم که محبت اساس و پایه این خانه بوده تا اونجایی که دشمنی با هیچ کس نبوده و قدرتی و فرماندهی هم وجود نداشته. مورد بعد این است که آیا من حداقل 8 ماه و حد اکثر 14 ماه در آغوش مادر از سینه مادر شیر خوردم و یا اگر از شیشه شیر استفاده کردن من همچنان در آغوش مادر یا دیگران بودم. مورد بعد وقتی است که حداقل من در روز 2 یا 3 ساعت از طریق سینه مادر شیشه شیر، پستونک یا هر چیز دیگه مک زدم و بنابراین این نیاز اصلی و اساسی رو که مهارتش رو در شکم مادر آموختم رو ارضا کردم یا نه؟ و بالاخره آیا یک نفر و فقط یک نفر در 14 ماه اول از من محافظت و مراقبت کرده و اگر دیگرانی به مادر من که معمولا نفر اول هست کمک کردن این کار او رو انجام دادن و بنابراین این فرصت رو برای مغز من فراهم کردن که سیستم ارتباطی او بتونه از نظمی و امنیت و آرامشی برخوردار بشه. بنابراین 8 مورد اول به این 9 مورد دوم مرتبط است و من این گفتگو رو در ماهنامه اول رادیو همراه آوردم و بنابراین دوستان میتونن به اون مراجعه کنن و به دنبال اون در ماهنامه رادیو همراه راز و رمز موفقیت که در حقیقت دگرگون کردن اعتماد به نفس منفی به مثبت هست و یا بهترین راه رو در یک چارچوب به عنوان پیرامید آف سکسس یا هرم موفقیت آوردم که به 45 اصل مرتبطه، یعنی از 9 اصل اول بعد 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 1 است که در مجموع به 45 نکته در این باره اشاره کردم. اما مسئله حرمت نفس موضوع به مراتب پیچیده تری است، به این معنا که حرمت نفس بر روی یا سلف استیم بر روی دو پایه استواره. پایه اول این که من خوبم و در نتیجه دیگران هم خوبند و دومی که من خواستنی و دوست داشتنی هم همطور که دیگران هستم. و معمولاً با یه چنین نگاهی دو چیز در من نخواهد بود، یکی شرم و خجالت تاکسیک شیم و یکی استراب و نگرانی به طور عمومی و به ویژه سوشال فوبیا، استراب یا هراس اجتماعی. برای تثبیت این وضعیت 6 عامل دیگه به عنوان ستونی میتونن این وضعیت رو نگه دارن. یکی این است که تقدس از آن انسانه و نه هیچ چیز دیگه. دومی که من منم و تو تو. سومی که ما با هم برابریم، equal. چهارمی که ما همه با هم یکسانیم، the same. پنجمی که من ارزش و اهمیت و اعتبار دارم همونطور که شما دارید. و بالاخره ششم رسیدن به این واقعیت هست که من از شما نه بهترم و نه بدتر و نه بالاترم و نه پایینتر، بلکه ما فقط مختلف و متفاوتیم همون گونه که باید باشیم و غیر از این خلقت چاره‌ای نداشت. بنابراین اونچه که مورد نظر من هست این است که ماجرای سلف استیم یا حرمت نفس به 10 موضوع مرتبط است. به این نکته اشاره کردم که این 10 قسمت به 2 اتفاق مهم در کودکی من و شما مرتبطه. یکی این که آیا در شرایطی که ما بین 14 تا 36 ماهگی بودیم موضوع آزادی ما، خودمختاری ما و به تدریج استقلال و سپس فردیت ما پذیرفته شده یا نه، یعنی آیا من و شما بین 14 تا 36 ماهگی اون زمانی که راه افتادیم، حالا حرفو میفهمیم و به تدریج از 18 ماهگی به بعد شروع کنیم به حرف زدن، آیا ما از آزادی کامل برخوردار بودیم و همه چیز به میل ما بوده و هر چیزی که میتونسته مانع باشه برداشته شده و بنابراین ما هر کاری خواستیم کردیم به جز دو کار، نه به خودمون آسیب زدیم و نه به دیگری یا به دیگر اشیا. اگر چنین بوده ما اولین اصل رسیدن به حرمت نفس رو داشتیم و دوم مشکلی در جهت ادرار ولی خیلی بیشتر در جهت دفع یا مدفوع نداشتیم و در نتیجه اون آسیبی که میتونه کل وجود و مغز ما ببینه رو متحمل نشدیم. بنابراین اگر این دو اصل، یعنی این دو عامل، خودمختاری و آزادی و به دنبال اون استقلال و فردیت و از جانب دیگه مشکلی در جهت عمل دفع و ادرار نداشتیم و برخورد پدر و مادر درست بوده، اون زمینه‌های اصلی و اساسی حرمت نفس فراهم میشه. اگر چنین نباشه آسیب‌های ما رو تهدید میکنه. ما تبدیل میشیم به یک کسی که عمیقاً میتونه دچار افسردگی بشه، زمینه سنگین استراب فراگیر جنرالایز انگزایتی رو پیدا کنه، خشم انفجاری و ویرانگر رو داشته باشه و در شرایطی که باید کارهایی رو انجام بده با استرس، فشار روانی و اجتماعی همراه باشه. موجودی است بسیار تمیز، فردی است بسیار دقیق، انسانی است بسیار مرتب و منظم، موجودی است خسیس، فردی است کلشق و لجباز، در حد وسواس، فردی است که با شرم و خجالت زندگی میکنه و با شک و تردید و در این مجموعه به اکباره بدجنسی و کینه‌توزی هم میتونه در وجود او رشد پیدا کنه. برابر این 14 تا 36 ماهگی وقتی که آزادی نباشه و مشکلاتی در جهت عمل دفع وجود داشته باشه، شاید بیش از 15 مشکل اصلی و اساسی انسان بزرگسال رو موجب میشه و به همین دلیل است که سلف استیم یه مجموعه ایست به مراتب پیچیده تر از موضوع اعتماد من است و بالاخره به این نکته اشاره کردم که این موضوع حرمت نفس یا سلف استیم به دو جنبه مرتبط میشه. یکی جنبه موضعی و موردی داره که میشه از نه زاویه به اون نگاه کرد: ماجرای اشتباه، شکست و حرف مردم، مقیاس، مقایسه و مسابقه، و بالاخره باور و اعتقاد یا فکر بد و غلط و منفی، که اگر اونها رو به درستی مورد تجنظری، استفادهی، تغییری در صورت ضرورت انجام بدیم، ما رو در جهت حرمت نفس موضعی و موردی کمک میکنه، و آنچه که به عنوان حرمت نفس فراگیر و عمومی هست مرتبط به چهار مطلب است. یکی اینکه باور و اعتقاد این که ما خوب نیستیم، بدیم، کثیفیم، نجسیم از میان بره. دوم، آسیب‌های کودکی که ما رو از هم پاشیده، اون رو رها کنیم و از شر اون کودکی پر از درد و رنج و اون کودک مجروح بیرون بیاریم. سوم، خوددوستی و خودپذیری رو در خودمون موجب بشیم و بالاخره اون سگ درون یا گرگ هار درونمون رو بتونیم کنترل کنیم و در اختیار بگیریم و در نتیجه به خودمون و دیگران آسیب نزنیم و حرمت نفس خودمون و دیگران رو لگدمال نکنیم. موضوعی است که در جلسات گذشته بهش اشاره کردم و حالا با توجه به آنچه که خلاصه عرض کردم اجازه بدید که بعد از پیام ها تکرار میکنم. اگر دوستان خوب عزیز، فقط در همین چارچوب اعتماد به نفس و حرمت نفس و موارد کاملا مرتبط به اون مربوط به 3 سال اول و یا حوادث و اتفاقات بعدی پرسشی دارن، در خدمتون خواهم بود. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان رو پخته؟
نه خیلی، حاتمجون میشین بیوه اولده.
اواکی مگو، تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم و جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتمجون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه، با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676، 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا، The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسامدرن و معاصر 10 نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه ساز در 2 بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یادماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید که گفتگوی ما درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس است. با خط شماره یکمون آغاز میکنیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنونم از وقتی که به من میدید.
خواهش میکنم.
در رابطه با همین بحثی که در رابطه با حرمت نفس داشتید، شما حدود 2 هفته پیش توی این بحثتون در رابطه با چرایی رفتار صحبت می کردید و در رابطه با همون چرایی رفتار شما گفتین که ما باید به شناخت خودمون برسیم و با شناخت خودمون می تونیم به خوددوستی و خودپذیری برسیم. من سوالی که داشتم راستش در واقع در 2 قسمت هستش. اولی سوال من این هستش که چطور هستش که ما با این شناختی که از خودمون پیدا میکنیم لزوماً و حتماً به خوددوستی میرسیم، در حالی که در مقایسه میتونیم بگیم که با شناخت یک آدم دیگه ما میتونیم به دوست داشتن یا عاشق بودن اون نرسیم. چطور هستش که ما با این شناخت خودمون حتماً به خوددوستی ولی میرسیم؟
ببینید عزیز، شما با شناخت دیگری ممکنه به عشق نرسید. علتش هم این است که او اصلا میتونه همجنس شما باشه، یعنی اونم یه خانمی باشه یا یه آدمی باشه که 50 سال از شما بزرگتر یا کوچکتره. مفهوم عشق یه زیربنای جسمی و دقیق جنسی داره. بنابراین این که شما گفته بشه که عشق یک شناخت است از جنس مخالف به دلیل زمینه ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، گفته میشه که با عشق ما میتونیم به عشق برسیم، با شناخت میتونیم با عشق برسیم، یا میتونیم به این نتیجه برسیم که بعد از شناخت همچین آدمی رو به عنوان موضوع و مورد عشق خودمون نمیدونیم. معناش این نیست که هر کسی که شما شناختید عاشقش میشید. معناش این است که بعد از شناخت آدم میتونید اگر شرایط دیگه مناسب باشه عاشق اون آدم بشید یا اون آدم عاشق شما بشید. پس ماجرای عشق یه موضوعی است که در ارتباط با دیگری است و به دلایل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک احتمالاً در چارچوب روابط زن و مرد قرار میگیره. اما ماجرای خوددوستی به معنی عشق به خود نیست. درسته در زبان انگلیسی سلف لاو هم میگن، اما یا این مفهومه، ولی قصد از خود دوستی همطور که عرض کردم اینه که من با خودم به گونه‌ای رفتار میکنم که کسی رو که دوست دارم رفتار کنه. همه کارهای خوب رو با خودم و برای خودم میکنم، هیچ کار بدی رو با خودم و علیه خودم نمیکنم. هزینه و مسئولیت و پیامد همه کارهای خودم رو میپذیرم. به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز نمیکنم و اجازه نمیدم کسی به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کنه. بنابراین این مفهوم خود دوستی که نوع خاصی از مفهوم محبت به معنی عام و عشق حتما متفاوت از این هست در ارتباط میان زن و مرد، یه مسئله است. عرض من این بود که روزی که ما همدیگر رو به عنوان انسان بشناسیم همیشه احساس بهتری نسبت به هم پیدا میکنیم. یعنی ای بسا از دشمن به بیتفاوت و از بیتفاوتی به دوستی و از دوستی به بهترین دوست بودن و یا به عنوان یار و یاور بودن قرار میگیم و اگر زن و مرد باشه ممکنه بهش منجر بشه. بنابراین اون به دلیل این هست که خود شناخت به خودی خودش زمینه‌ای برای صمیمیت و محبت به وجود میاره. اینکه چرا مکانیزم وجودی انسان چنینه میشه به قاعده و قانون طبیعت مرتبط و منتسبش کرد. یعنی درست مثل که من شما برگردیم بگیم ما با آدمای دورورمون حرف میزنیم، این به خاطر نیست که انتخاب میکنیم، به خاطر اینکه شرایط در حقیقت جغرافیایی یا مکانی ماست که به ما اجازه نمیده با کس دیگه ای صحبت کنیم چون حرف همدیگه رو نمیشنویم، بنابراین با دوروریا صحبت کنیم. بنابراین سخن این است که روزی که ما با هر شناختی میتونیم در مسیر محبت و یا دوستی قرار بگیریم یا از هم فاصله بگیریم، چون شما به مجرد که کسی رو شناختید بلاست متوجه میشید اصلا به این آدم دیگه نباید نزدیک بشید، باش کاری داشت باشید، حرف بزنید، ولی اون زمانی که بهش نزدیک میشیم و این شناخت در ارتباط در چارچوب مطلوب بشه و اون علاقمند میشیم. حالا در ارتباط با خودمون دیگه این شرط هم نداره، شناخت خود سبب میشه که ما بتونیم نسبت به خودمون مهربان‌تر باشیم. و همونطور که به درستی اشاره کردید شناخت خود در دو زمینه اساسی است، یکی چرایی رفتار یا که گفتار رو هم شامل میشه، یکی چرایی احساس و عواطف و هیجانات ماست، چرا از یه چیزی خوشمون میاد یا بدمون میاد و یا چرا ما این رفتار رو میکنیم یا نمیکنیم. بنابراین موضوع در این چارچوبه و الا تازه همون مسئله شناختی که منجر بهش بشه به شرط تناسب یا خوش آمدن یا هر چیزی از این قبیل. سارا اگر همچنان مطلبی است خوشحال میشم بشنم.
نه خیلی متشکرم، بله من جوابمو گرفتم و در رابطه با همین صحبتتون شما گفتیم که برای همین که به همین خود دوستی برسید خب احتیاج به یک آگاهی هستش که میتونه از طریق مطالعه کتابای خودشناسی به وجود بیاد. آیا امکان داره که شما بهترین کتابی که در رابطه با همین خودشناسی به زبان انگلیسی هستش اگر به شما بگیم که یک کتاب رو معرفی کنید شما یک کتاب رو معرفی کنید؟
من این کتاب رو میتونم معرفی کنم چون به نظر من کتاب پایه است، کتاب اصلیه و اون همون کتابی است تحت عنوان I'm okay, you are okay که به زبان فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان وضعیت آخر. علتی هم که وضعیت آخر گفتن درست در همون گفتگویی است که من داشتم. کودک انسانی در آغاز تولدش در حالی که پدر و مادر عادی داره به دو نتیجه در 3 سالگی تقریبا میرسه، یکی این که من بدم و تو خوبی، وقتی که پدر و مادر خوب و مهربان داری، یکی این که من بدم تو هم بدی، بنابراین چون پدر و مادر مناسبی داره. بنابراین ملاحظه میکنید که کودک بین 95 تا 97 درصدش در امریکا به این نتیجه میرسه که من به هر حال بدم، حالا با این تفاوت که وضعیت اول اینه که من بدم تو خوبی، وضعیت دومی که من بدم تو هم بدی. اما اگر یه پدر و مادری باشن که گفتم 4 تا ویژگی داشته باشن، بسیار نادان باشن، بسیار بیرحم باشن، معتاد باشن یا بیمار روانی باشن و بچه رو شدید و سنگین تنبیه بکنن، یه چنین پدر و مادری میتونن فرزندی رو داشته باشن که در 3 سالگی بگه من خوبم و تو بدی. این همونطور که گفتم 3 تا 5 درصدن و اینا معمولا کسانی هستن که چون در 3 سالگی به این نشسته که من خوبم تو بدی، معمولا به 40 سال بیشترشون عمرشون نمیکشه، چون یا در زندانن یا در بیمارستانهای روانی هستن و یا تو قبرستانن به دلیل نوع احساسی که دارن و هجومی که به دیگران میبرن و خشمی که و عصبانیتی که با دیگران دارن و بیرحمی هایی که از خودشون نشون میدن. حتی آمار امریکا 2 در 1000 اونها رو به عنوان انتی social personality disorder، شخصیت ضد اجتماعی که غالبا سایکوپات و سوسیوپات هستن میشناسه. وضعیت آخر داره به 4 اشاره میکنه که اگر پدر مادر بین 3 تا 18 سالگی همون گونه که عرض کردم در این 15 سال روزی 50 بار به موقع به جا به بچه بگن به درستی اونجایی که هست تو خوبی و پسر و دختر خوبی هستی، این امید هست که در 18 سالگی من شما به نتیجه 4 برسیم. نه اول که من بدم تو خوبی، نه دوم که من بدم تو هم بدی، نه سوم که من خوبم تو بدی، بلکه به 4 که من خوبم تو هم خوبی. این همون چیزیست که عرض کردم پایه حرمت نفسه. اگر به این وضعیت برسه که اسم اون کتاب رو وقتی ترجمه کردن نوشتن وضعیت آخر، یعنی وضعیت شماره 4، و اتفاقا یه کتاب دیگه به دنبالش ماندن در وضعیت آخره، یعنی دنباله همونه، که این رو میشه در زبان انگلیسی به صورت I'm okay you are okay خواندش، و شاید پرفروشترین کتاب فکر میکنم سلف هلپیس که در طول تاریخ بوده، و اصولا ترانزکشنال انالیسیس یا TA که خیلی هم در ایران خوشبختانه شایع است و کمک فوق العاده زیادی میکنه به فهم و درک انسانی از اونجاست. بنابراین چون فرمودید اگر به من بگید یک کتاب رو در این زمینه معرفی کن، حتما آم اوکی یو آر اوکی که ترجمه خوب فارسیش هست وضعیت آخر، و دنباله اون ماندن در وضعیت آخر هست که اون هم به زبان، یعنی به زبان فارسی ترجمه شده، الان خاطرم نیست که زبان انگلیسیش کدام بود.
من یک سوال کوچیک دیگه در رابطه با همین صحبتی که الان شما کردی دارم، و اونم اینه که اگر اونطور که شما میگید پدر و مادری واقعا اون دانایی رو نداشتن که در 18 سال اول این اطمینان رو به بچه بدن که تو خوب و دوست داشتنی هستی، حالا به هر دلیلی، آیا بعد از 18 سال اونها میتونن به نوعی جبران این کار رو بکنن، یا اینکه دیگه به قوله یه خیلی دیر شده و امکان هیچ کاری وجود نداره؟
تقریبا نقشی ندارن مگر اون نقشی که بچه‌ها به پدر و مادر اجازه انجامش رو بدن. بنابراین من و شما بعد از 18 سالگی عزیز، صرف نظر از این که پدر و مادر با ما چه کردن، حالا توان اینو داریم که خودمون رو درست کنیم. یعنی حالا دیگه اونا ممکنه تشویق و تاییدشون باشه، برخی از اوقات ممکنه امکانات مالیشون باشه که من کمک کنن که من دنبال بهبود خودم برم، و از این کودک مجروح wounded child، کودکی پر از شور و شوق و هیجان و شادی بیارم که wonder child هست. ولی این دیگه با کمک آگاهی و روان درمانی و تراپیست که کار پدر و مادر نیست. نتیجتا منی که فرزندانم رو تا 18 سالگی نتونستم از این احساس بد و از این که حال خوبی در خودشون و دیگران نمی بینند و خودشون رو اونگونه که درسته و باید خواستنی و دوست داشتنی نمیدونم، من به عنوان پدر دیگه نقشی نمیتونم داشته باشم. اگرم نقشی هست عرض کردم، اون زمانی است که مثل هر کس دیگه که اجازه بدن که من به زندگیشون وارد بشم و نقشی داشته باشم میتونم ایفا کنم، ولی متاسفانه غالب اوقات بچه‌ها اون رو میبندن. و به همجاست که همطور که عرض کردم، من و شما در بزرگسالی فقط سه تا کار میتونیم بکنیم در ارتباط با آنچه که بر سر بچه‌ها اومده. یک، بپذیریم اشتباه کردیم و خود این صمیمانه صادقانه بدون توضیح. من اتفاقاً دیروز صحبت فرید رو با بانوی ارجمندی رو خط رادیو میشنیدم 12:02 که فهم به زبان فارسی بود، و مادر با وجودی که میگم میدونم اشتباه کردم، ولی برای همه توضیح داشت. خب ما در اون زمان بیش از این نمیدونستیم، نمیدونم فرهنگ ما این آخه اصلا معنی نداره، چه فرقی میکنه من بگم یه نفر رو کشتم ولی بگم خب به خاطر اینکه حواسم پرت بود، فرقی در ماجرا نمیکنه. روزی که گفته میشه بپذیریم که اشتباه کردیم بدون توضیحه، حتی بدون هیچ توضیح، من پسرم دخترم در مورد کار تربیتی تو اشتباه کردم، از این بابت بسیار متاسفم، چون ما مسئولیت نادانی خودمون رو داریم، ما مسئولیت این رو داریم که زیر بار فرهنگمون رفتیم و از فرهنگی که راه و روش زندگی مقدسی ساختیم که بعدا نتونستیم باش چه کار کنیم. دومین کار این است که در خانه باز و آغوش گرمی داشته باشیم که هر بچه رو که آسیب زدیم بدونه که اینجا خانه خود اوست که پدر و مادر درش زندگی، یعنی این. و سومین شرط اینه که پسرم دخترم تو باید بری کمک بگیری و هر کاری من میتونم انجام بدم، برو دکتر. همین، یعنی این سه تا کاریه که من شما در بزرگسالی میتونیم. چهارمی نداره، نه راهنمایی میخوان، نه توصیه میخوان، نه هیچ چیز از این قبیل. از ما پرسیدن، همونطور که هر کس به پرسه جواب رو میدیم، نظرمون رو ابراز میکنیم، ولی این بسیار متفاوته که فکر کنیم نقش چهارمی باید داشته باشیم. به هیچ وجه. و به همین دلیله که طبیعت به من و شما، همطور که به شما به عنوان مادر 9 ماه وقت داده در شکم خودت، این بچه رو تو میتونی بپرورونی. اگر غمگینی، اگر خشمگینی، اگر مواد مخدر مصرف میکنی، اگر سیگار میکشی، اگر مشروب میخوری، بچه آسیب میزنی. هیچ شوخی هم نداره، به هیچ کس دیگه هم مرتبط نیست. تولد تا 18 سالگی به پدر و مادر به عنوان مهمترین عامل مرتبطه، البته عوامل دیگه ای هم هستن، ولی بعد از 18 سالگی همه میشیم هیچ کاره و بیکاره، و این واقعیت رو باید پذیرفت، چون حالا با یه موجودی روبرو هستیم که به خاطر اینکه خودش هویت و شخصیتی داره اجازه ورود رو باید بده. اگر داد ما میتونیم وارد بشیم، اگر نداد ما باید پشت در بمونیم. و به همجاست که همطور که عرض کردم، فقط این سه تا کار رو در بزرگسالی میشه کرد و اگر اون رو به درستی انجام بدیم حداقل این قسمت کار رو به خوبی انجام دادیم و از این بابت میتونیم موفق بشیم. بنابراین چیزیست که به نظرم میرسه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید. خیلی خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسانداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رام تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سن مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید که بعد از شاید 7-8 جلسه صحبت درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس وقتی است به جهت پرسش و پاسخ که خوشحالم تا به حال دوستانی که مطالبی رو مطرح فرمودن کاملا در همون چارچوب بوده و سپاسگزارشون هستم. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون بخیر. آقای دکتر من یه مشکل دارم که تو رابطه‌ام الان من آمریکا زنگ می‌زنم و 4 سال اومدم آمریکا، 35 سالمه، فرزند اول یه خانواده‌ام، برادر کوچیکم 8 سال از من کوچیک‌تر، یعنی 8 سال فاصله است بینمون و در حال حاضر من تراپی میرم خودم، 2 جلسه در هفته تراپی میرم. و دلیلی که تراپی میرم که با دوست دخترم که با هم هستیم، من 1 سال با هم هستیم، من یعنی تو این 1 سال و نیمه که مثلا دارم یه مقدار خودم کار میکنم، برنامه های شما رو گوش میکنم، واقعا متوجه شدم دلیل اصلی مشکلی که مثلا من با دوست دخترم اینه که سلف استیم و جلسی من و بعد حرمت نفس که شما میگین همه اینا هستش. و خیلی کوتاه میخوام یه سری چیزایی که رو کاغذ نوشتم بتونم در مورد خودم، من خیلی خجالتی ام ولی اصلا بروز نمیدم برخلافی که مثلا ظاهرم.
خب نه ببین عزیز دل، کاملا موضوع مرتبطه، بنابراین بمون. ببینید خجالتی بودن اشکال کار در دو چیزه، یکی این که من خودم رو بد میدونم و تو رو هم کمی بدتر و بنابراین خب من نمیخوام تو بفهمی من چقدر بدم، بعدم نمیخوام نظر من رو راجب خودت بدون. اما گرفتاری آدم خجالتی یه چیز دیگه هم هست که من این که خودم رو بد میدونم و تو رو بدتر، یه استفادهی سوء استفادهی میخوام از تو ببرم، یه کاری میخوام در ارتباط با تو داشته باشم که اونم منو بیشتر خجالت زده میکنه، چون اگر بدونی نمیگذاری یا خیلی بد میشه. به همین جهته که کار رو بدتر میکنه عزیز. و همونطور که گفتم مایلم تأکید کنم، اصلا 14 تا 36 ماهگی موضوع اصلی و اساسی شرم و خجالت، و شرم و خجالت یعنی از اون چی که هستم یا از اون چی که دارم، و دلیل اصلی اعتیاد همینه. اینی که من امشه ارز کردم من هنوز آدم معتادی ندیدم، چه مثبت چه منفی، یعنی اعتیاد مثبت که پس که این کار و درس و مذهبه، یا منفی که مشروب و سیگار و مواد مخدره که خجالتی نباشه. من هنوز آدم معتادی که خجالتی نباشه ندیدم، و به همجاست که اون احساس بده که مسئله است عزیز. و خود شما الان به یه نکته اشاره کردید که فوق العاده مهمه و اون احساس حسادت که برمیگرده به نوعی مالکیت و انحصار که من اتفاقا دیروز با شنونده عزیز راجبش صحبت می‌کردم. بنابراین همینجا عزیز یه مسئله جدی است، یعنی شما باید به این نتیجه برسی عزیز، حالا چگونه قصه ایست که من داشتم تو این جریان است، که من خوبم، من خوبم، هر چه هستم این بهترینی که من میتونم باشم و دارم و همین. میخوای بخوام، نمیخوای نخوا، ولی من در جهت این نیستم که بگم من بدم حالا میخوام به تو وانمود کنم خوبم و این چیزی که دارم بده ولی میخوام به تو نشون بدم خیلی خوبه. اینجا گرفتاریست. بنابراین اگر شما من میفرمایید که خجالتی هستید، یعنی سنگ بنای برهم ریختن حرمت نفستون رو دارید عزیز. حالا هر جور دلتون خواهد شما بحث ادامه بدید.
میگم خجالتی بودن اولیشه، ولی در حال ها خیلی شکاکم، خیلی زود رنجم و خیلی زود عصبانی میشم و کمتر از 5 دقیقه پشیمون میشم، یعنی زود قضاوت میکنم، زود ریاکشن میکنم، یه کار بد میکنم، طرفم رو هرت میکنم، خودم رو اذیت میکنم، 5 دقیقه بعدم گریه میکنم، پشیمون میشم، یعنی تا این حد میرسم. خیلی سریع میتونم تصمیم میگیرم و دائما هم افکار منفی دارم، یعنی همش فکر میکنم این دختری که مثلا همه جوره به من محبت کرده، همش درس بخونه، همش سر کار، یه بار تلفن من جواب نمیده میگم اوکی این مثلا داره یه کاری میکنه از من، یعنی فقط چیز منفی میاد تو ذهنم.
ببین عزیزم، ببین عزیزم، برای که فقط میخوام مطلب رو بشکافم بعدم با هم صحبت کنم. اولش ببین مورد این است که یادت هست که گفتم چی؟ من بدم و او بدتر، بنابراین همینقدر که جواب تلفن من نمیده یه خبریست. دوم که تو لغت دیگه‌ای به کار بردی که اصولا در زبان انگلیسی معتقدن آسیب 14 تا 36 ماهگی دو چیز رو موجب میشه، شک و شرم، doubt and shame. بنابراین این دوتا با هم گره میخواد، و این شک وقتی میرسه به یک کسی مثل یه مرد در یه جامعه مانند ایران که اصولا ماجرای ارتباط زن و مرد معلومه چیه، و ضمناً ارتباط زن و مرد یک نوع بهره برداری و بردن و به دست آوردن از جانب مرد و یه جور باختن و از دست دادن و سوء استفاده مورد قرار گرفتن و فریب خوردن و رها شدن از جانب زن. بنابراین تو نه تنها این مسئله اذیتت میکنه، بعد فکر کنی یک کس دیگه داره به اون کسی که تو یه جوری بهش توجه داری یا دوست داری یا او مدعی شما رو دوست داره داره وارد اون حریمی میشه که میخواد ببین اون چه کار کنه. حالا به همین جد است که اصلا قصه عجیب و غریب میشه. تا اونجایی که برخی از مردا چی میگن، میگن من از تو اطمینان دارم ولی از بقیه مردا مثلا اطمینان ندارم. البته حرف غلطه، ولی میخوام بگم یه جوری هم تاییدشون نشون میدم که میدونم اون لعنتی میخواد با تو چی کار بکنه. چرا با این کار بدی؟ حالا در یه جامعه مانند امریکا یا اروپا مردم اینقدر نسبت به این حساس نیستن، چون فکر کنن رابطه جنسی یک ارتباط دو طرف است، یک سود دو طرف است، یه فایده دو طرف است، کسی از کسی سوء استفاده نمیکنه. ولی شما حتی این رو در خانمای ایرانی میبینید که برخی از اوقات فرضشون بر اینه که در رابطه جنسی آمد کیفشو کرد، لذتشو برد و رفت. خب شما کف میکردید، خب شما هم کیف میکردید. اگه کف میکردید که خب معلوم حالتون بده، ولی چی همچی چیز تعامل میکردید؟ پس یه نوع تنفروشیه که به خاطر یه هدف دیگه ای تن به همچی چیزی میدادید. ولی اصلا متوجه عمق مسئله نیستیم که این ماجرا در یه جامعه‌ای که رابطه جنسی رو رابطه مساوی و برابر نمیبینه تبدیل میشه به این که بعد ما دخترم نخواهیم و خیلی هم راحت نباشیم، برای که فکر میکنیم یک کسی با او چه میکنه. یعنی این بیماری و بدبختی با اینا شروع میشه. معلومه عزیز تو خانواده‌ای که شما بودید و محیطی که درش زندگی کردید ماجرای زن و مرد و ماجرای رابطه بدبختانه به این سمت و سو کشیده شده. این که همه اینا از این ورم دست به دست هم میده عزیز.
دقیقا. من مشکل اصلیم که الان خب تراپی که میرم، تراپی تو هم به من دقیقا یعنی به من همش میگه باید همش رو سیاستی میره کار کنی و الان مثلا با دوست دخترم یه مقدار پرابلم داریم، به من میگه که به من یه ذره مثلا تایم بده، سپیس بده، یه ذره فاصله بگی، بذار این تنشمون کم بشه، این تنسی که بینمون هست. من نمیتونم، همش از صبح پشم دلغوره دارم، همش تو پیش خودم میگم من باید بهش زنگ بزنم و تراپیست من به من میگه که میگه یه مقدار فاصله بگی. واقعا نمیتونم، نمیدونم دلش چه. حتی یه بار صحبت کردم که جدا شیم از هم، من به حدی رسیدم گفتم اصلا نمیتونم تو رو ولت بکنم.
نه خب ببین عزیزم اگر یک کسی به تو بگه اینقدر ماشین تو به من نزدیک نکن و اینقدر ماشین تو به من نزن، اسمش تصادفه، دوتای آسیب میبینیم، یه تیپی مثل تو نمیفهمه. میدونی چرا؟ برای که فکر میکنه اصلا معنای این که من تو رو میخوام اینه که تو باید به من چسبیده باشی، فقط مال من باشی. ما دوتو چجوری تصادف میکنی؟ ما دوتو با هم چسبیم، مثل نصف ماشین به نصف ماشین چسبیده. یعنی میخوام به تو بگم از کجا ماجرا ریشه میگیره. اون خانم میگه ما باید به هم نزدیک بشیم ولی نه به هم بچسبیم. به همجاست که خلیل جبران یه جمله قشنگ داره، میگه زن و مرد مثل دوتا ستونه یک کاخی هستن که در حالی که اون کاخ رو که خانواده و عشق نگه میدارن باید از هم فاصله بگیرن و تو این فاصله رو نمیخوای. بعدم اشکال کار تو متاسفانه اینه، چون خودت به رابطه این گونه نگاه میکنی که آدم باید تو این رابطه باشه، ولی اگر فرصت های دیگه هم پیدا شد از دست نده، فکر میکنی اون آدمی که میگه من تو رو دوست دارم و با تو هستم، خب اونم مثل منه دیگه، هر وقت یه فرصتی پیدا بشه ممکنه بخواد زیرابی بره و از اینجاست که نگرانه. بعدم به خاطر این باورها به صورت کلی که در طول زندگیت پیدا کردی به این نتیجه رسیدی که تنارایش یه چیزه، مالکیت، انحصار و یا یکی بودن. اینه که دوستان عزیز ما در برخی از نقاط جهان از جمله همزبانان عزیز افغانی ما زن رو اصلا میبرن توی یه گونی و کاری میکنن که اصلا هیچ کس هیچیشو نبینه، اصلا نفهمه که حتی مثلا شونه های این باریکه یا بلنده یا بزرگه. چرا؟ برای که سر همه چیزا حساسیت دارن عزیز، برای که این نگاه نگاه بیمارگونه ایست که ما به انسان، به مادرمون و دخترمون و خواهرمون معمولا نمیخوایم بکنیم، ولی به همسرمون یا دوستمون میکنیم و کار رو به اونجا میرسونیم که فکر میکنیم همطور که گفتم اصلا ما انسان نیستیم، ما اصلا زن و مرد نیستیم، ما اصلا نر و ماده نیستیم، ما حالت تناسلی. یعنی فقط باید به حالت تناسل فکر کرد. یعنی الان شما که تلفن میکنید دوست دخترتون جوابتون رو نمیده، این الان مشکل، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، موضوع عادت تناسلیش مد و اینه که شما رو با آتیش میکشه. و بعد وقتی که آمدید و ادعای مالکیت اون رو کردید که این ماجرا رو در حیوانات میدونیم که از ذره محل زندگی و حریمشونه، یعنی اون تریتوریست که دارن، این اون آدم یا جز تریتوری شما، یعنی این مال منه. و همینجاست که در گذشته این رو به صورت غلام و کنیز و برده داشتن. در گذشته حتی بچه ها ملک بودن تا اونجایی که پدر و مادر میستن بچه خودشون رو بکشن، برای میکنن بچه همه دیگه، به شما چه مربوطه؟ امروز هم در بسیاری از کشورها بچه رو میزنن، اگه بقیه دخالت کنن میگن بچه هم. حتی تا زمانی که قانون رو نگذرونده بودن غیر از مردم عادی ممکن بود مانع بشن، ولی پلیس حتی وارد نمیشد، ولی که میگه خب پدر داره بچه‌شو میزنه، داره تربیتش میکنه، حالا اون دیوانگان در اون محیط تو کاری ندارن. و شما عزیز ماندیتون، یعنی اون کاری که وقتی که تراپیستتون به درستی میگه باید رو سلف استیمتون کار کنین، معناش این است که من خوبم، او هم خوبه، من و او به هم قراری داریم و پای این قرار میستیم. اگرم نخواستیم بیستیم میریم دنبال کارمون، اما دیگه مالکیت و انحصار و اینکه تو وجود منی، اینا مال بیماری و گرفتاریه. اینا دیگه به رابطه انسانی که دیدی الان اشاره کردم، من منم و تو نمیخونه. نه، شما حرفتون است که تو مال منی، من تو هم تو منی، ما دوتا یکی هستیم، ولی البته بدن تو اومده رفته تو بدن من، ولی کله کله منی، مغز منه نه تو. و به همین جهت است که من به تو میگم چی بگو چی کار بکن، و این همون ماجرای برتری است که پیدا شده و هنوز ادامه داره عزیز. بنابراین تو اونجا گیری، یعنی تو یه مقدار باورهایی، اعتقاداتی و احساسات و عواطفی داری که نه واقعی است، نه اخلاقی است، نه انسانی است، بلکه نتیجه آسیب کودکی عزیز.
دقیقا. شما یعنی نظرتون اینه که من ریشه اصلی مشکل فکر نمی‌کنم که همین حرمت نفس باشه؟
چرا آخه حرمت نفس، یعنی ببین عزیزم، حرمت نفس یعنی اول اینکه او اوست و تو میخواد بره، او آزاده بره، تو نمیتونی بشه که تو نمیتونی بری، برای که تو موقع قبول کردی که من و تو یکی هستیم، یعنی تو مثل دست منی که اگر بری مثل که دست من باید بکنم. من نمیخوام بگم تو باید خوشحال باشی اون میره، نه اینکه باید بذاریش بره، بحث من اصلا اون نیست، بحث من این است که حد تو بدونی عزیز.
من به نظر شما، البته شنیدم که الان یه دونه کتاب گفتین که I'm okay you're okay، به نظر این چیون میشونم مثلا پرکتیس کنم بسید این که حرمت نفسمو بخوام بوش کار؟
ببین عزیزم، ببین عزیزم، آدمی که بیش از هر آدم دیگه به نظر من درباره اعتماد نفس و به ویژه حرمت از کار کرده، نتانیل برندنه. شما دوتا کتاب او که یکیش روانشناسی و حرمت نفس 1969، ولی هنوز به نظر من مباحث فوق العاده جالبی داره، به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان روانشناسی و حرمت نفس، دکتر برندن. ولی کتاب دیگر او که خیلی هم کمک میکنه، کتابی است تحت عنوان 6 Pillars of Self-Esteem. این شش ستونه حرمت نفس بعدن به زبان فارسی ترجمه شده، روانشناسی عزت نفس، ترجمه خوبی است، مربوط با لغت عزت نفس راحت نیستم، ولی اون اصلا موضوع مهمی نیست. هر رو هم بنابراین پس به زبان انگلیسی 6 Pillars of Self-Esteem، هم به زبان فارسی روانشناسی حرمت نفس از دکتر برند. بنابراین هر کدام از این، یعنی دوتا کتاب، بیش از هر کتاب دیگه میتونه کمک کنه. یکی پایه‌های فلسفی و علمی رو مشخص میکنه و یکی زمینه‌های عملی و کاربردی اونه. و هر وقت هم خواستید، دکتر برندن کتاب داره درباره حرمت نفس تو محیط کار، حرمت نفس برای خانوما، انواع دیگری از کتاب‌ها رو تو این زمینه نوشته. البته متأسفانه چند ماه قبل فوت کرد، ولی میشه به او مراجعه کرد و کتاب‌های دیگرش هم بهش توجه کرد، ولی کار اصلیش در پایه برمیگرده به اون که جزو بستلارای زمان خودش بوده 1969، ولی کتاب 6 Pillars of Self-Esteem به نظر من بهترین کتابی است که هر کسی برای حرمت نفس به زبان انگلیسی میتونه بخونه، به زبان فارسی هم ترجمه شده، تمریناش رو هم باید انجام داد برای که بسیار کمک کنه. من کوشش کردم کمی متفاوت با اون مسائل صحبت کنم به خاطر اینکه بتونه شاید یه جوری متمم و مکمل همدیگه باشه. و ضمناً آنچه که من درباره سلف استیم گفتم تو ماهنامه شماره 2 و 3 خواهد آمد، و اون هم ماهنامه شماره 2 رو امیدوارم تا نوامبر حتما، یعنی ماه نوامبر هستیم در بیاییم، ماه دسامبر هم حتما حرمت نفس بعدی یا قسمت بعدیش در میاد که در حقیقت ماهنامه شماره 3 هست، در همون آغاز دسامبر در میاد، برای که این دوتا به هم مرتبطن، تقریبا نزدیک هم چاپ خواهند شد و در اختیار دوستان قرار بگیره. به هر حال اگر حرفی نیست شما البته به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی ممنون
که کردین. خلاص مرسی عزیزم. چنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Magic Till. Magic Till قیمت‌ها رو می‌شکند. Magic Till مطمئن‌ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Till از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه‌ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Till قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Till 1-800-267-1350. U-Till در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Till US.com.
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخت، اون وقت یک بام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bureau Number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر من یه پسر 2.5 سال دارم که حدودا 2.5 ماه اینطور است که داره میره مهد و خیلی به مشکلات زیادی برخورد. من که اولین باری بودی که خب از خونه حالا میرفته بیرون، زبان بلد نیست، خیلی تازه داره یاد میگیره، خیلی راحت نیست که صحبت بکنه، خیلی آدم اجتماعیه، ولی من نمیدونم حالا چه اتفاقی که اونجا میفته. تو شرایط عصبی کلانم که خیلی عصبی میشه، خیلی زود عصبی میشه، ولی خیلی شروع کرده موی بچه ها رو کشیدن و تنها چیزی که اونجا دارن تایم آف فکر میذارنش فقط تو هایچه. من نمیدونم، هی بدترش داره میکنه این و من نمیدونم که این درسته به نظر شما.
آخه ببینید عزیز، نه سب کنید، آخه شما قواعد رو بر اساس این دوتا جمله‌ای که گفتید رعایت نکردید، یعنی چون به قول معروف بند و آب دادید. ببینید شما نمیتونید در یه دریای طوفانی یه آدمی که شنا بلد نیست رو بندازید، چون بقیه دارن تو دریا شنا میکنن، خب اونا شنا بلدن، شما شنا بلد نیستی. یک، اولا هیچ بچه رو نباید فرستاد مدرسه وقتی که در حد بچه های دیگه زبان رو نمیدونه. بنابراین تکلیف از این باید روشن. من چطور میتونم فرزندم رو بفرستم بره یه جایی که اونا حرف بزنن و اون نتونه حرف بزنه، یا اونا بفهمن دیگر اون نتونه بفهمن. دوم اینکه شما قرار بوده یه کارایی رو میکردید، علاوه بر ماجرای زبان اشکال اشاره میکنم، که شرایطی رو به وجود بیاره که او بتونه بره بیرون و با دیگران بازی کنه و از این بازی لذت ببره، نه اینکه بره اونجا متوجه بشه اینجا میدون جنگه، پس بنابراین باید هر بلایی میتونه که یاد گرفته یکی از اونا رو انتخاب کنه سر بچهای دیگه بیاره، که مثلا یا هولشون بده یا موشون رو بکشه یا گازشون بکشه. یعنی شما معلومه کار نکرد. چرا قاعدش این بوده که شما از فرض کنید حدود 12-14 ماهگی بعد یه مقدار لغاتی که بچه‌ها مثلا اگر دو امریکا هستید به زبان انگلیسی رو یادش میدادی، معمولا به 100-150 تا لغت میرسه، یه مقدار هم جمله‌های دو کلمه‌ای، یعنی این کار رو باید میکردید یا خودتون یا به کمک دیگران. بعد از اون رو باید میبردید به جلسات مختلفی که بچه‌ها در ارتباط با بچه‌های دیگه هستن. تا حدود 16 ماهگی هم هیچ وقت بچه با بچه دیگه تقریبا بازی نمیکنه. از حدود 16 ماهگی باید میبردیدش یه جایی که با یه بچه دوست بشه و بعدم اون بچه هم اگر شما توی محیطی هستید که ایران نیست باید زبون خارجی رو حرف میزد، نه اینکه فارسی حرف بزنه، یعنی بتونن با هم دوست بشن.
من راستش یعنی یه مقداری ماها یه نظر دیگه داشتیم و اصلا اینجوری فکر نمی کردیم و اصلا
عزیزم.
نمیخواستمش که بذارمش دیگه، ولی بعد از اینکه صحبتهای شما رو گوش دادم و خب فرمایش شما درسته، بعد از اون گفتم که خب حالا الان مثلا 2.5 سال الان دیگه وقت خوبیه، خب دوزم یاد
آخه عزیز اینا
فارسیش هم هنوز بلد نیست.
آخه عزیز من نه ببینید عزیز، شما که ببینید ما یه اشکالی که داریم اینی که فکر کنیم کار پرورش و تعلیم تربیت یا بزرگ کردن بچه دیگه یه ماجرای به اصطلاح به قول معروف دیمیه که خب یه کاری میکنیم. نه اصلا اینجوری نیست عزیز. ما تو دنیایی هستیم که گفتم میدونم یه دم شاید باش موافق نباشن و لطفا نباشن، پیچیده ترین کار دنیا پرورش تعلیم تربیت و اصلا بدون آگاهی و دانایی و رعایت اصولی فقط میتونیم بچه رو از پا در بیاریم، یعنی میتونیم مثلا نابودش کنیم بدون اینکه خودمون متوجه باشیم. بنابراین شما نمیتونستید افکاری برای خودتون، عقایدی برای خودتون داشته باشید عزیز، و به همین جاست که الان دارم میگم بر اساس حرفایی که شما زدید، شما با توجه به راه و روشی که بوده یا دیگران هستن و یا عمل کردن دارید عمل میکنید، ولی حرفی که برای شما میزنم این است که از 1000 تا بچه‌ای که به سبک و سیاقی که در گذشته بوده تربیت شدن حتی یک نفر امکان نداره سالم و راحت باشه. اصلا همچی چیزی ممکن نیست. مثل که من بگم اتومبیل رو چند نفر از رو پشتبون انداختم پایین، آقا الان اگر اینقدر این شیک و خوش رنگ شده، حتی یه دو سه جاش هم یه مقدار فرو رفتگی داشت، همه اومده سر جاش درست، اصلا مثل این که به قول معروف از کارخونه کشیدیش بیرون. خب همچی چیزی ممکن نیست عزیز. بنابراین الان هم شما قرار رفتار درست رو بر اساس چارچوبی که هست انجام بدید. معناش هم این نیست که چون مثلا بچه ها باید از 2 سالگی برن مدرسه بچه من باید بره مدرسه، نه، اون بچه هایی که باید از 2 سالگی برن یه شرایطی و یه حداقلی داره. حتی شما اگر میگفتی 12 سالشه از ایران آوردیتش مرا بچه میذاشتش مدرسه، بچه تا زمانی که زبان نمیدونه برای چی بره اونجا؟ فقط بره احساس بکنه که هیچه و تحقیر بشه و احساس بدی را جو خودش پیدا کنه. هیچ دانشی نیست که از دست بره، ولی اون احساس خوب راجع به خود اگر از بین رفت به این راحتی نمیشه برگردونش عزیز. یعنی مثل ماشین خورد شده میمونه، مثل ظرف شکسته میمونه، بعدم به این راحتی ها نمیشه سر همش کرد. بنابراین از این به بعد اولا یه مقدار بیشتر بدونید، دومی که تو این زمینه کمک بگیرید ببینید راه درست و روش درست کدامه، ولا گرفتار میشید. چون ببینید عزیز، من تو این صحبتی که الان راجع به حرمت نفس داشتم عرض من چیه؟ هیچ دوره‌ای بیشتر از دوره 14 تا 36 ماهگی انسان رو با بیماری ها و گرفتاری های سنگین روبرو نمیکنه. یعنی من اگر آدم های 50 ساله و 70 ساله ببینم که افسردگی سنگینی دارن، غالبا میگردم ببینم 14 ماه تا 36 ماهگیشون چه خبر. اگر ببینم حالت پنیک اتک، انگزایتی اتک دارن، استراب فراگیر دارن، اونجا چگونه گذشته. اگر خشم انفجاری دارن، مثل چیزی که الان شما میگید منفجر میشه و دیگه نمیفهمه، از اونجا میاد. اگر دیدم وسواس دارن، مطمئنم اونجا آسیب سنگین و شدید خوردن. اگر دیدم آدم خسیسی هن، اصلا تردید نمی کنم که بیش از 90 درصدش میتونه مربوط به 14 تا 36 ماهگی باشه. اگر دیدم آدمی است که با سوء زن، مثل شنونده عزیز قبلی با شک و سوء زن زندگی میکنه، احتمالاً یه درصد بالایش، چون بین 3 تا 6 سالگی هنوز اون بیشتر اتفاق میفته، به 14 تا 36 ماهگی، ولی بیشتر به 3 تا 6 سالگیش مرتبطه. اگر گفت من با شرم و خجالت هستم، به دو جا مرتبطه، 14 تا 36 ماهگی که 6 تا 12 سالگی. یعنی ما امروز اینا رو میشناسیم عزیز، با واقعیت‌های درونی این مغز که چگونه اینا رو در خودش روش میده آشنا هستیم. فرزند شما وقتی که میخواد توجه رو بگیره، اونچه رو که میخواد بگیره، به این نتیجه رسیده که از طریق همکاری و مهر و دوستی نمیتونه بگیره، این رو بلد نیست، یاد نگرفته، برای که دیگرانم بهش یاد ندادن، بعدم تو محیط است، نتیجتاً میره به عامل دوم که درده. حالا چجوری میشه به دیگری درد وارد کرد و اون چیزی گرفت؟ این من شما در بزرگسالی، شما از یک کسی خواهش میکنید بهتون نمیده، زور رو به کار میبرید. آدما برخورد دوگانشون به این دلیله، ولی برای بچه چیزیست که نیاموخته. اگر یه بچه به این نتیجه برسه که از طریق یاری و همکاری و بازیه که میتونه تو زندگیش لذت ببره، میتونه بیشترین رو داشته باشه، نه اینکه به این سادگی یاد میگیره، میشه کمکش کرد به تدریج از 5 دفعه اشتباه در روز میرسه به 4 تا 3 تا 2 تا، بعد از 5 سال 3 سال هم دیگه اون اشتباه رو نمیکنه. اینی هم که در مدرسه فقط تایم اوت بهش میدن، برای اینکه این کار تنبیهی کمترین ضرر رو میزنه، ولی همچنان حتی همین کارم ضرر داره. یعنی این کارم از فرزند شما بچه بهتری درست نمیکنه، چون این آنچه که به عنوان در حقیقت ما نگاتیو پانیشمنت میشناسیمش، همچنان تنبیهه، فقط به صورت اینه که از سیستم یه چیزی رو کم میکنه. ولی فرزند شما بیشتر در این که من متفاوتم، من بدم، همه بازی میکنن، من نمیتونم بازی کنم در میاد و از او بهتر نمیسازه. ولی بهتر از این بلد نیستم، برای که اون ما وقتی که میخوایم کسی رو از یه کاری باز بداریم، دو تا راه داریم، یکی تنبیه مثبت مثلا بزنیمش، یکی تنبیه منفیه، بگیم برو اون کنار بشین، تایم اوت، نمیتونی بازی کنی و بعد از مثلا 2 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه برگرد. ولی باید بدونیم تنبیه و تنبیه، چون به خاطر کاهش رفتار بده، تقریبا خیلی خیلی کم اثر میکنه، اگر اثر بکنه، و بی نتیجه است، چون راه دیگری است. ولی البته محیط آموزشی هیچ کار دیگه ای نمیتونه بکنه، یعنی چاره ای جز این نداره.
درست آقای دکتر، آخه خیلی بچه شیطونیه، یعنی فوق العاده از اول شیطون بوده و من به خاطر همین اصلا کلا منزوی شدیم. دور و برمون هم خیلی کسی نیست، خب ما یه شهر دانشجویی هستیم، خیلی اونجوری آدم بچه داره که همسن مثالش باشه، حالا چه ایرانی چه، یعنی واقعا خیلی اصلا فرصت دوست پیدا کردن ما نداشتیم، به خاطر اینکه اگه من
حرف بد بزنم نصب کنی، اذیت نشید، فرصت دوست پیدا کردن، اصلا شما فرصت بچه داشتن نشید، بچه آوردی در دوران دانشجویی.
نه دکتر، داشتیم، ولی خیلی
شیکونه،
یعنی متفاوت بود از اول.
عزیز من اولا من هنوز پدر مادری ندیدم که بگه بچه من اینه، بچه های دیگه است. برو به شیکون نصب کنی.
مثلا خانواده‌ام همه میگن، یعنی با اینکه خیلی دوستش دارن، خیلی، یعنی همه میدونن که یه جوری وقتی یه جایی میاد همه چی باید مراقب باشن. من میگم واقعا استوری تایم نمیتونستم ببرمش، به خاطر اینکه همش یعنی نمیتونه بگه.
آخه عزیزم، شما دارید یه حرفای من درآوردی میزنید مثل کارهای قبلی. اگر شما من بگید من یه پدر مادر بیمار روانی هستیم با خانواده بیمار و بچه ما یک سالگی بیمار در اومده میتونم بفهمم، ولی من حتی 5% بچه رم 3% ندیدم. این کارای غلط شماست که به اینجا رسوندتش، یعنی این شمایید که او رو تبدیل کرد به قول خودتون به شیطون. او بچه است که ای بسا میتونه به همین راحتی چون توجه میخواد و توجه رو نگرفته نگتیو اتنشن میگیره، یعنی فقط از طریق کار بده که توجه رو میگیره، حاضر کتکش هم بخوره به همین سادگی. یعنی این یه واقعیت عزیز، برای اینکه ماجرای کودک انسانی حاضر به پرداخت هر هزینه است برای گرفتن توجه. شما چقدر آدم میبینید میره که این همه زحمت میکشه، یه پول در میاره که انگشتر بخره، یه لباس بخره که توجه رو بگیره؟ ما آدم بزرگساله. چقدر آدم میبینید که در بزرگسالی دست به کارهای خطرناک، غلط، بده، حتی مجرمانه میزنه برای که توجه رو به دست بیاره؟ خب ما در بزرگسالی داریم کار میکنیم. فرزند شما، گفتم در آغاز، دو تا راه داشته برای که بتونه ارتباط رو برقرار کنه، یا باید محبت کنه و به دیگری لذت بده، یا باید به دیگری رنج بده، و این دومی رو انتخاب کرده برای که بر اساس حرفای شما ندونستید باش چه کار باید بکنید. حالا شما من میگید یه کمی بچه ایست که پر انرژیه، شاید یه بچه ایست که ممکنه در یک ساعت 100 تا حرکت بکنه، مال شما 150 تاست. اونو انکار نمی کنم، ولی همچنان مثل یه ماشین آهسته و تون میمونه. مهمش اینه که وقتی فرمون درست داشته باشه، ترمز درست داشته باشه، ما مشکلی باش نداریم، ولی وقتی فرمون رو ترمز زدن، خب معلومه در دیوار میزنه. برای شما فرض کنید همین مطلبی که اشاره فرمودی که ما اگر یه جایی ببریمش مثلا خرابکاری میکنه، تکلیف رو شد. من هرگز بچه‌مو جایی که بدونم میره اونجا مسئله و مشکل درست میکنه، نه به خاطر دیگران، به خاطر خود بچه نمیبرم. تمام رابطه‌مو قطع میکنم. من که نگفتم شما رابطه خودتون رو باید داشته باشید، من گفتم رابطه بچه رو باید با بچه دیگه می‌داشتید، و رابطه بچه دیگه این بوده که شما می‌نشستید تمام 3 ساعتی که این دوتا بچه با همن، هیچ کار دیگه نمی‌کردید جز یه نوع کمک به اینا که بازی رو با هم یاد بگیرن. همین. خب اگر این کارو کردید، بچه بازی رو یاد گرفته، لذت می‌بره از رابطه. اگر این کارو نکردید، بچه تنها راهی که داره فقط درد به دیگران وارد کنه، برای که از این طریق بتونه هدفاشو پیش ببره از یه طرف، و از جانب به دیگه بتونه توجه رو بگیره. شما امروز حتی کشورهای بزرگ رو نگاه کنید، چرا اومدن گفتن آقای پوتین پرقدرت ترین مرد دنیاست؟ تعریف قدرت پیش بردن هدفاست با وجود مخالفت. ایشون با وجودی که مخالفت‌های جهانی رو داشته، سرش انداخته پایین، کارهای خودشو میکنه. این که انتخابش درسته یا غلطه یه موضوع دیگه است، این که به نفع مردم روسیه هست یا نیست یه موضوع دیگه است، این که به نفع مسائل اون منطقه هست یه قصه دیگه است، ولی داره زور میگه. خب اونم دقیقا به همین نشسته که من اگر زور بگم برندم. فرزند شما احتمالا اسمشو بذارید پوتین، برای که اونم با زورگویی و قلدریش
اسمش فریده. همه
اسمش خب دیگه اصلا فرید به معنی واحد و یگانه است، یگانه است در گردن کلفتی دیگه. برحال همچنین پسر منم فریدم، البته این خیلی خوب و آروم و مهربون بود، متاسفانه پدرش نرفت.
خب آقای دکتر، پیشنهاد شما چیه؟
من پیشنهادم اینه که
با این همه احساسات گناهی که من دارم
با... امیدوارم بهتر این که به پدرش بگید یه مادر حسابی برای بچه پیدا.
پدرش مستحصل شده، یعنی هر دوی ما چون مقابل
نه. حالا من بحث پرورش تربیت، آخه عزیز شما یه لطفی بکنید، دوتایی دوتا دوست خوب و عزیز من، بخش اول فلسفه و هدف ها تولد تا سه حدودا نزدیک 30 ساعته، فقط یه بار بشنوید اون هم متوجه بشید چه دست گلایی دارید و حالا میتونید درستش کنید. راهی دیگه غیر از این، چون نگاهتون به نظر من عزیز شما اولا هدفاتون درست نیست، ولی برفرض گرفتون باشه اصلا راهتون درست نیست قربونه، یعنی از حرفاتون پیداستا، یعنی مثل اینمونه که مثلا ماشین ما آقا تصادف کرد و یک لگت بهش زدیم که اینجاش رفته بود بیرون بره تو، آقا رفت تو ولی بدجوری رفت، پامونم شکست. به هر حال مواظب پسر ما باشید، حالا یه وقت دیگه بیاد چون الان بحث اومدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم
از لطفتون. عایش می‌کنم.
قربان شما، خدا نگهدار.
شنگ رجمن، همونطور که عرض کردم گفتگوی من درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، که تا یه چند جلسه گذشته داشتم، بنابراین اگر در همین چارچوب پرسش و سوالی دارید میتونید روی خطش بیارید، و اگر فرصتی باشه که امیدوارم باشه میتونیم با هم در این باره گفتگویی داشته باشیم. بعد از چند پیام با ما باش.
بار دیگر شاهد هنرنمای محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود. هوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سوئچ. تجربه نو با هوتن، همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آریان ریسپاف، سه بازیگر، سی نقش و یک حادثه شیرین. سوئچ یک شنبه 22 نوامبر، ویلشیر ایبل تیتر، لس آنجلس. تفاوت را با سوئچ به نمایش می‌گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977، 310-780-7977، www.switchshow.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442، تلفن 818-90-90-777، 818-90-90-777.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878، 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید که درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس است که طی چند جلسه گذشته کلیاتی رو با آقایتون رسونم و دوستانی که در این زمینه و یا مسائل مرتبط با اون پرسشی دارن در خدمتشون هستم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر، حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
سلام ازشون، میخواستم چند لحظه وقتتون رو بگیرم. باید بذارم
خواهش میکنم.
ای دکتر، من 8 سال پیش تصمیم گرفتم ازدواج کنم، با خانوادم صحبت کردم، تازه خدمتم تمام شده بود، سر کار میرفتم، فوق دیپلمم قبول شده بودم. بعد با خانوادم صحبت کردم، خانوادم گفتن که اشکال نداره، هم دختره رو میشناسیم، هم خودت دیگه بزرگ شدی، میتونی ازدواج کنی. وقتی که رفتم عقد کردم، خانوادم قول خونه به من دادن، قول پشتیبانی به من دادن. بعد 4 سال ما عقدمون طول کشید به خاطر که مادر خانم هم فوت کردن. بعدش خانمم درس میخوند، منم داشتم درس میخوندم. اینکه خانوادم از قولی که به من داده بودن منصرف شدن و منو تنها گذاشتن.
نه سب کنی. اولا وقتی که عقد کردید چند ساله بودید شما و اون دختر؟
من 24 سالم بود، خانمم 23 سالش.
خب شما درسته که خانواده قول داده بودن، ولی خانواده قول داده بودن که اگر تو پسر خوبی باشی اونم دختر خوبی باشه بر اساس تعریف اونا اگر خواستن یک کاری میکنن. آیا فکر میکنی به این نتیجه رسیدن که تو خوب نیستی یا اون خوب نیست یا رابطه خوب نیست؟ چرا زیر قولشون زدن؟
والا زیر قولشون زدن به خاطر که ما تعدادمون زیاد بود، بعدش ما دو تا خونه داشتیم، بعد اونا میگفتن که اگه بخوایم تقسیم کنیم اینا باید مساوی به نعمت تقسیم بشه. الان هم به خاطر که ما در قید حیات هستیم اینا نمیتونن همچه کاری بکنن. بعدش این گذشت دیگه، ما دیگه اصرار نکردیم تا اینکه این گذشت. بعد 4 سال پدر خانمم به ما یه خونه داد، یعنی در واقع به خانمم خونه داد که ما داخلش بشیم و زندگی کنیم. بعد 4 سال که ما ازدواج کردیم من دوباره لیسانس قبول شدم، رفتم دانشگاه، دوباره ادامه تحصیل دادم، توی سازمان دولتی مشغول به کار شدم، اما درآمدم زیاد نبود، در حد 2 تا 2.5 میلیون بود، زیاد نبود درآمدم. نتونستم اون خونه ای که خانمم دلش می‌خواست من براش بگیرم نتونستم بگیرم. خیلی اوضاع شرایطمون خیلی سخت بود به خاطر که خانمم انتظار داشت من براش خونه بگیرم، خاطر که قولی که بهش داده بودم، اما من متاسفانه نتونستم چی کاری براش بکنم.
آخه عزیز ببخشید من نمیدونم، دو تا قلب و دل با هم در ارتباطند و دو تا بدن، بعد حالا همه مشکل مالکیت خونه است؟
تمام مشکلات ما آقای دکتر فعلا مالکیت خونه است و هر از گاهی هم به خاطر همین موضوع ما بحثمون میشه تو خونه، خیلی بحث بدی هم میشه، هر از گاهی هفته یکی دوبار حداقل ما بحثمون میشه به خاطر همین مسئله.
عزیزم من نمیدونم واقعا، البته متاسفم که بگم، یعنی هیچ خوشحالم نمی کنه، یه درم ممکنه باش مخالف باشن یا ناراحت کنه. من فکر کنم واقعا مردم ایران یه به دلیل شرایط خاصی که هست آنچنان مادی شدن که اون وقت بعد امریکایی ماتریالیسته، امریکایی از 100 تا بچه‌ای که زندگی میکنه 90 تاش دنبال این است که با توجه به واقعیات و امکانات چگونه میتونه از آنچه که هست بهترین در بیاره. تو ایران شما نشستید بعد از این همه مدت همسر شما حرفش این است که ما اون خونه ای که بابا دینا قول داده بودن به ما میدن که ای بس الان نمیتونن بدن برای که شاید هم درست نباشه به شما بدن، اونو نداده، پس من از این خونه ای که نمیدونم 10 متر ناراضی ام، خونه مثلا 15 متری میخوام. یعنی واقعا مسئله ما اینه که روز شب اونو خراب کنیم، به خانه خونه وجودمون رو درب و داغون کنیم، توش بمب بذاریم، منفجر کنیم، برای که ما مثلا یه اتاق خوابی که توش هیچ کس نمیخوابه رو نداریم.
بله آقای دکتر، الان که پدر خانم یه خونه خیلی بزرگ به ما دادن، ما مشکل خونه نداریم. بعد جالب اینجاست که ما تو سال 2014 ما لاتاری برنده شدیم، بعد سال 2014 لاتاری برنده شدیم، نه حدود 10 ماه پیش من اومدم اینجا با خانمم، 10 ماه پیش اومدیم اینجا. بعد به خاطر زبان نه چندان قضیه، من زبانم زیاد خوب نبود، رفتم برخاری ساختمان، چون من کارم تو ایران یه کار خیلی خوب بود، بعد اینجا اومدم رفتم برخاری ساختمان به خاطر که میخواستم درآمد داشته باشم. الانم دوست دارم برم دانشگاه، اما به خاطر قافل و جیاری نمیتونم برم تا اینکه زبانم خوب بشه و میخوام برم دانشگاه.
نه سب کن عزیزم، اولا شما هر دو چند سالتونه الان؟ یعنی شما چند سالتونه؟
من 32 سالم، خانم 31 ساله.
خب وقت به من بگید که شما چرا اینقدر با وجودی که نسبتاً شرایطتون خوب بوده یا به نظر من خوب بوده، برای چی آمدید امریکا عزیز؟
اومدیم امریکا، گفتیم اینجا ادامه تحصیل میدیم، اینجا از نظر پیشرفت بهتر است، چون که خانمم راضیش نبود اونجا، میگفتش که درسته اینجا حالا پست سمتت خوبه توی ارگان دولتی هستی، اما حقوق 2500 کفاف زندگیمون رو نمیده، شما نمیتونی پس انداز کنید که برای من یه خونه بگیرید. حالا گفتیم بیایم اینجا، شاید جای شرف باشه، شاید بتونم من برم اینجا درس کنم، درآمدمون بالاتر باشه.
آخه شما بیاد امریکا زبان یاد بگیرید، درس بخونید، بعد برید بالا، درآمد بیشتر باشه، برای شما یه خونه بخرید، یعنی تمام زندگی شما مثلا همینجوری مات و مبهوت دور خونه میچرخه.
دقیقا همین آره دکتر. بعدش هم من الان درآمدم 2500 دلاره. بعد یه استودیو کرایه کردیم، بچه دارم. من خانمم به خاطر همین مسئله خون و شرایط آینده بچه الان میگه من دوست ندارم بچه دار باشم، به خاطر که شرایط ما شرایط سختیه، من نمیتونم بچه‌مو بیارم توی استودیو بذارم و شرایط ما مشکله، به خاطر که بچه آیه دکتر هلاکویی میگن بچه نیاز به اتاق میخواد، نیاز به اتاق داره و نیاز به امکانات داره.
البته من امکانات رو میگم ولی اتاق نه. من اصلا همجوری ما تو معلوم شما برای چی اومدید از این در سن 31 سالگی شما اومدید تازه اینجا زبان یاد بگیرید درس بخونید که بعدا بتونید برایشون خونه بخرید؟
بله این مشکل ما هست شاید دکتر.
خب الان رابطتون با هم چطوره؟
رابطمون که رابطه خوب هستش، اما خب همون بحث خونه و بحث آینده و نگرانی و دودلی که ما اینجا داریم الان نمیدیم دودلی اینجا نمیدیم واقعا باید بمونیم نباید باید بمونیم، چون من کارم تو ایران استعفا دادم، بعد الان اون کارم از دست دادم، الان دودلی نمیدیم.
یعنی اگر نصب کنید اگر برگردید همونجا نمیتونید برید؟
نه به خاطر که کارم از دست دادم، شایدم اگر رو بزنم یا مثلا دو سه بار بگم شاید مثلا قبول کنن، اما من دوست ندارم دوباره برگردم سر همون کار رو بزنم. این مشکل من
نه رو زدن که چش بگذاره، بنده هر وقت احتیاج دارم حتما رو میزنم. یعنی چی عزیز؟
به خاطر که پستای ما پستای خاصی هستش، مثلا باید جا خالی بشه که من بتونم.
نه متوجهم، این که بگید به من جا ندن یا جا نباشه رو میفهمم، ولی من با رو زدن مسئله ندارم که من وقتی یه چیزی رو میخوام میخوام. حالا همسرتون چقدر راضیست از این جا به جایی اومدن به امریکا؟
والا خانمم که اصلا راضی نیست، خیلی هم نگرانه، چون خانمم مامانش فوت کرده، خودشون تنها هستن، هم نگرانه هم سر دورهایی، هم میگه ما سنمون داره میره بالا، نمیتونیم بچه دار بشیم به خاطر که خون زندگی نداریم. بعدش هم شما فهموده بودیم که بین دو تا بچه بین 20 تا 35 ماه باید زمان ببره. حالا همش استرس، همش ناراحتی، روز به روز داره استرس ها و ناراحتی همون.
حالا اگر به ایشون بگید که تو انتخاب کن تصمیم بگیر بمونیم یا بریم، ایشون چی میگه؟
میگه برگردیم بریم.
حالا شما آیا میتونید یه تماسی با مسئولینی که قبلا کار میکردید بگیرید و بگید من اگر برگردیم شما چه امکانی میبینید؟ آیا این من اصلا برای این که رو بزنید تو اینا مسئله ندارم عزیزا، برای اون اصلا بهتون بر نخوری هیچ اشکالی نداره، من هر وقت کمک بخوام به راحتی دستم رو دراز میکنم و کمک میخوام، پس اون اصلا مسئله انسان نیست، پس اون رو رها کنید. شما خب یه تماسی بگیرید، به نظر من اگر بتونید همون کار یا چیزی مانند اون رو پیدا کنید که ای بسا به شما بگن اگر تا یه ماه دیگه بیای میتونی، اگر نه به نظر من برید عزیز. شما اینجا میتونید به هم بریزید، برای که ببینید عزیز شما حرفایی که راجع به همسرتون میزنی علاوه بر این که شاید خیلی نگاه درستی در این باره ندارن، یه مقدار آدم نگرانی و یه نگرانی از نظر مالی دارن که فکر کنن با داشتن خونه ممکنه از بین بره، و این نگرانی به این زودیا شما در امریکا صاحب خانه نمیشید عزیز.
بله.
یعنی این که اینقدر پول در بیارید که بتونید داون پیمنت رو بدید تو اینا، در شرایطی که من میبینم و احتیاج به سابقه و خیلی چیزا داره موفق نمیشی. بنابراین ایشون شما کارو چک کنید، ایشون هم این وضعیت ببینن. حالا به من بفرمایید که ایشون خودشون چیکار میکنن الان این ده ماهی که هستید، ایشون چیکار دارن میکنن؟
والا ایشون ایران که بودن معلم بودن، اما اینجا که اومدن میگه من علاقه به کار ندارم، دوست دارم تو خونه باشم، وقتم رو تو خونه بگذرونم، علاقه به کار کردن اصلا ندارم اینجا.
بله. خب آخه این عزیز با دنیای امروز نمیخونه، چون شما در ایران دوچرخه بودید، یکی پا میزد بقیه هم اونم پشت ترکتون بود، اینجا چهارچرخه است، اون دوتا چرخ هم باید بچرخن و الهی دوتا چرخ بیستن که ماشین تکون نمیخوره.
آقای دکتر یه مسئله دیگه هم که از خانم هم میگه که ما اینجا بیستیم پنج سال بگذره دانشگاه بدی، بعدی که دانشگاه رفتی پنج سال هم گذشت ما برگردیم بریم اونجا. یه مسئله دیگه هم هست، میگه نه الان بدیم، اگه تا پنج سال دیگه به جای نرسیدی نتونستی بری دانشگاه، بعد اون وقت وضعیت بدتر میشه. حالا سر این دورایی موندیم نمیدونیم بعد.
آخه عزیزم من با توجه به حرفایی که شما به من زدی متاسفانه خیلی دلیل نمیدونم که شما اینجا دانشجوی خوبی بشی، و دلیل نمیدونم که بعد از اینکه لیسانس گرفتید فرق چندانی در وضعیتتون اینجا بکنه، برای که این همه آدم لیسانس هستن با درآمدی
یک کمی شاید بیشتر یا شاید متوسطش همینی که شما در میارید دارن در میارن. پس اوضاع بهتر نمیشه، اونم همسری که میخواد تو خونه بمونه دو تا هم بچه داشته باشه. اگر بنابراین اینجا بمونید، من سر اینکه شما یک مدرکی بگیری، دو اینکه این مدرک اینقدر پول در بیار باشه اینجا، کاملا شک دارم. اینکه برگردید ایران با یه لیسانس از امریکا، خیلی اوضاعتون از 2.5 میلیونی که ظرف 5 سال آینده اگر همین روند رو بگیریم به 3-4 میلیون حتما میرسید، حتما اون پولم بهتون نمیدن عزیز. من اصلا با اومدنتون موافق نیستم، یعنی اون فکر میکنم انتخاب درستی نبوده. این زیر فشاری است که شما هم در زندگی داشتید هم در اون محیط داشتید، بنابراین فکر کردید یه جایی بریم که اینجا نباشه، ولی هم خودتون آوردید اینجا عزیز، هم مشکلات و مسائل اینجا یه جور دیگه بیشتر و بدتر شده. بنابراین اگر یه حرف واقع بینانه بخواید عزیز، به نظر من صمیمانه صادقانه با مسئولین اونجا صحبت کنید، خواهش کنید که زندگی ما رو هم کمک کنید ما برگردیم. اگه بهتون گفتن توی هفته آینده بیا و ماه آینده بیا و دو ماه آینده بیا یا هر چیز از این قبیل، اصلا دیگه بستا این دست اون دست نکنید، یک بلیت بخرید دوتایی برگردید. ایشون که میخوان، صلاح شما هم که همینه. من مطمئنم خانواده‌هاتون هم خوشحال‌تر هستن که شما اونجا باشید.
و خانواده همون که خیلی خوشحال هستن، اما پدر خانم از این ور میگه شما این همه زحمت کشیدیم، به خاطر که پدر خانم هم از این کار ما اومدیم اینجا، میگه این همه زحمت کشیدیم، این همه رفتن مدرک گرفتن، شما هم برید مدرک بگیرید.
خب نه، اولا عزیز من ایشون یه شعارهای کلی میدن، شما به این راحتی مدرک نمیگید، مدرک فایده نداره، مدرک 5 ساله، شما امکان یه زندگی خوب ندارید اینجا، رو برای خودتون مشکل میکنین، صاحب فرزند نمیتونید بشید، برای شما نمیتونیدم درس بخونید هم کار بکنید، مگر اینکه ایشون ما 2-3 هزار دلار براتون بفرستن. اگه از 2-3 هزار دلار حتما تا 5 سال آینده میفرستن، خب بمون.
نه نمیتونم، هیچ مبلغی نمیتونم دیگه بفرستن.
بنابراین پس منتفیس عزیزم.
بعد آقای دکتر، خانم هم الان صداتون داره میشنوه، یه سال دیگه هم که داشتم اینه که چه ما باید بچه دار بشیم با اینکه سنمون الان
32 سال، خانم
31 سالشه،
چی شده؟ شما وقت بچه دار شدن تو نیست، ولی بچه دار شدن تو هست، مشروط به اینکه شرایط تو مناسب باشه عزیز. من شرایط شما رو اصلا برای اینکه خودتونم زنده باشید خیلی مناسب نمیدونم، جز بخواد یه بچه موجود زنده دیگه هم بیاره.
زندگی واقعا سخت شده، خیلی
نه میدونم عزیز، یه ذره مشکل. حالا رو خط باش بذار ما پیام ها رو بشنویم، گرچه من بحثم چیز دیگه بود، ولی حالا که اومدید بذارید ببینم، اگر ایشون هم دلشون میخواد حرف بزنه خوشحال میشم بشنوم.
نه ایشون تو خونه هستن، صداتون از سر رادیو دارم.
نه میدونم، میگم ها شما از یه جای دیگه تلفن.
بله من هستم.
روی خط باش، بالاخره یه کاری بکن که امشب خونه نتونی بری پشت در بمونی. به هر حال بعدن روی خط باش، شما گرجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم، شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی، خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش، کلی خسارت براشون گرفته، تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ایشت دارم نگی، خیالت راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگهای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، اربین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت cirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصاً صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. تو هنوز هستی؟
بله.
مورد سوء ظنی، سوء قصدی قرار نگرفتی؟ تو امشب نیست که تصمیم داری به هر حال خونه نری دیگه. الو صدا چی شد؟ نیست که تصمیم من درست شد نه؟
الو آی دکتر
جانم چی شد یه رفعه؟
خانم ها اومد پشت خط،
خواست باهاتون
صحبت کنه.
خب اگر پشت خط که نمیتونیم، خواستی کانفرنس کال کنی؟
نه خواستم اصلاح کنم اما نشد اصلاح. حالا به حال آی دکتر
ایشون به شما چی گفتن اگر حرفی زدن عزیز؟
گفتم من مشکلم تلاش تو زندگی نتونست اونجوری که ما میخوایم تو تلاش کنی که بتونی یه زندگی خیلی خوبی برای ما بذاری.
نه سب کنی. من احتمالاً میتونم نظر ایشون رو بپذیرم، شاید، یعنی برگردم بگم بله شوهر شما اون تلاش لازم رو نکرده، ولی ابداً با بی تلاشی ایشون نمیتونم کنار بیام که برگردم بگم من در قرن 21 اومدم تو امریکا میخوام تو خونه خانم خانه‌دار باشم وقتی نه بچه دارم نه امکانات مالی درستی دارم. یعنی اون اصلا نمیتونم بخوام. یعنی اصلا اگر من شما رو بخوام بپذیرم یه مسئله است، ولی اصلا ایشون رو به هیچ وجه نی اون صحبتی که و بعدم ببینید ایشون یه نگاهی داره که اونو باید عوض کنه، یعنی این اصلا حتما کار نمیکنه به همش میرزه و اینکه مرد مسئولیت هزینه زندگی رو داره، این مال دنیای امروز نیست عزیز. علاوه در گذشته اگر مرد مسئولیت زندگی داشته زن اصلا زبون اینقدر بوده که لب زن قرار بوده قیتونی باشه، قیتونی یعنی اصلا لبو اینا نداشته باشه، یعنی بسته باشه، یعنی اصلا حرف نزنه. امروز که خانما میرن تازه توش سوزن میزنن که قلمبه بشه که دهن اینقدر بازه، حالا که دیگه در یه همچی دورانی که دیگه اسمش نمیشه گذاشت، چرا مانند گذشته ما نیستی؟ اون گذشته در گذشته. حالا شما جان
بعد
یه
مسئله دیگه هم که
خانما
میگه کاری که تو میخوای انجام بدی نکردنش بهتره، خیلی شل انجام میشی، خیلی چیز انجام میشی. من الو سلام
داری؟ الو آی
دکتر
جانم
صحبت میکنم.
نه نفهمیدم ایشون مگر الان رو خطن چجوریه؟ من
الو
جانم شما از کجای رفع پیداتون شد؟
دکتر.
سلام، از خودت دفاع کن خواهر. کجایی شما؟
من ادخال کردم.
خیلی خوب، باری کنم. جانم،
آی دکتر،
جانم تو بگو ببینم چجوری اوضاع رو میبینی عزیز.
آی دکتر شرمنده، من شرمنده وسط حرفاتون اومدم. بله بله، من ادخال کردم تلفن.
خیلی خوب، حالا چه خبر است به من بگید که شما نظرتون راجع به زندگیتون و همسرتون و خودتون چی عزیز؟
بله آی دکتر، من مشکلم فقط خونه نبود. من از زمانی که ایران بودیم، همسر من به نظر من تواناییایی که داشت خیلی بیشتر میتونست تلاش کنه، ما خیلی راحتر میتونست تلاش کنه. موقعیت
نه، شما میشه حرف نزدین بذارید همسرتون صحبت کنه، داشته حرف میزنن جان.
آی دکتر، نظر من راجع به زندگی مثبته. من همسرمو دوست دارم و زندگیمو دوست دارم، ولی از این که همیشه در استرسم که این که اگر پدرم پشتوانه زندگیمون نباشه، همسرم فقط در حد این که زندگیمونو مثلا بخواد یه عمر بله هم فقط بتونه زندگی روزمرمون بگذرونه.
آره عزیزم، شما از یک کشوری میاید که در اونجای درصد بالایی از جوانای تحصیل کرده بیکارن. همسر شما تو این شرایط تونسته با مدرک و وضعیتی که داره، که شما در سن کم ازدواج کردید که کار درستی نبوده، مثلا 23 4 سالگی که وقت ازدواج نیستشون، چه امکاناتشون هم تو اون کشور. بعد الان 2.5 میلیون حقوق میگرفته، نه اینکه بگم حقوق بالایی است، ولی اگر یه چیزی هم نزدیک این به یه گونه از جانب شما و بقیه فراهم میشد، میتونید زندگی کنید. ولی آمدنتون به اینجا که درست نبوده. بعدم به من میگید ایشون میتونست تلاش بیشتر بکنه. همه آدما میتونستن تلاش خیلی خیلی بیشتر بکنن، همه تو زندگیشون. ولی موضوع این که هر چیزی حدی داره. اما ایشون به من گفتن که شما ترجیحتون این است که تو خونه مثلا بچه داری کنید، ولی الان که بچه‌ای در کار نیست، خود شما میخواید چیکار کنید برای این زندگی که تلاش او رو کامل میخواید؟ تلاش خود شما چی میشه؟
آقای دکتر، من حقیقتش من توی ایران دبیر بودم، برای من سخت بیام اینجا کارایی بکنم که شاید خودم واقعا برام سخت باشه بخوام اینجا این کارا رو انجام بدم. ولی از این که رفتم هم دنبال کار، اوائلش رفتم ولی خب کار گیرم نیمد و منم برای کالج ثبت نام کردم که از زمستون برم کالج، ولی کلن آیه حس خوبی نسبت به موندن ندارم. فقط یه مسئله رو به چشم میبینیم، همین سیتیزنشیپی آمریکا که اینم از روز اول همسرم بنیادش قرار داد که ما بمونیم، ولی من ماه اولی که اومدیم امریکا گفتم برگردیم کشورمون.
نه، من خیلی با مهاجرتتون موافق نیستم. به نظر من انتخاب درستی نبوده آمدنتون، برای اینکه توی شرایط سنی بودید که اون موقع وقت اینکه بیاد حالا دانشجویی زندگی کنید و ایامی رو بگذرون تو اینشون، بعد از 5 سال مثلا لیسانسی بگیرند و بعدش چی؟ نه، اون که انتخاب درستی نبوده. به همچنین که من به ایشونم گفتم به نظر من اگر ایشون بتونن همون کاری که داشتن رو پیدا کنن یا کاری مشابه از ذر درآمد مخصوصا که بهشونم میخوره پیدا کنن، من دلیلی برای ماندنتون نمیبینم. آیا شما فکر بونید همسرتون اونجا میتونن همون کار رو بگیرن یا کار دیگری بگیرن در حدی که شما میدونی؟
آی دکتر، حتی من اگر بخواد همون کار قبلی سازمان خودش رو داشته باشه، ناظر برق انجینیرینگ، الکتریکال انجینیرینگ باشه، باید حداقل با تلاش بی اندازهی که میکنی شاید 10 سال دیگه هم به این لول نرسه توی امریکا.
به لول نرسه در امریکا یعنی چی؟
یعنی به همون شغلی که بخواد، چون مثلا زندگی که بتونه انجام بده نمیرسیم. و با این درآمدی هم که داریم آی دکتر، ما روز به روز سنمون میره بالاتر، بعد بچه دارم نمیتونیم بشیم. بعد همسر من میگه، عقیدش به اینه، میگه خداوند به هر کسی که دندان دهد نان دهد.
نه، نباید اینطوری فکر کنیم. نه، 25-30 میلیارد آدم در طول تاریخ دندان داشتن از گرسنگی مردن، اگر تاریخ رو نگاه کنیم، من از که 40 میلیارد اومدن 30 میلیارد از گرسنگی مردن، از این حرفا، یعنی چه خدا دندان داد نون داد، این هم بیاد افریقا روزی 24 هزار تا بچه دارن در حالی که دندان دارن از بی‌غذایی و بی‌دوایی روزی 24 هزار تا دارن تو افریقا میمیرن. مگر اینا شوخی داره؟ این حرفا شعارایی است که اونو نیست. نه، من حرفم یه چیز دیگه است. آخه عزیز، شما چه نقشی از نظر تولید درآمد فکر می‌کنید تو این خونه میتونید داشته باشید؟
آقای دکتر، من حقیقتش چون پدرم از روز اول پشتوانم کرد توی زندگی، تو ایران خونه به من داد، زندگی به من داد، پول به من داد، من دنبال کار تو ایران گشتم. دو سال دبیر بودم تو ایران، و وقتی آمدم امریکا پدرم باز به من پول داد. من ترجیح دادم که یعنی کار نکنم، چون آقای دکتر من مامانم شاغل بود، معلم بود، و حقیقتش رو بهتون بگم همیشه دوست داشتم وقتی از مدرسه برمیگردم کنارمون باشه، ولی خب مادرم سر کار بود و همین باعث شده که من علاقه به کار کردن بیرون نداشته باشم.
خب آخه ازم اون علتشه، ولی ما اون دنیای مادر شما با شما متفاوته. بله، و امروز شما میتونید کارهایی داشته باشید. اولا تو دو سه سالگی بچه که باید باشید، بعد از اون صلاحتونی که برید، برای که اونجوری بیشتر به درد بچه ها میخورید. برای بچه های دیروز بودن که احتیاج به مامانشون داشتن، بچه های امروز احتیاج به دوستاشون دارن با فقط یه کامپیوتر و اینترنت. حالا اون یه قصه دیگریست. ولی ببینید عزیز، حالا این که شما چرا اینجوری شدید که دیگه دلیل نمیشه اینگونه باشید. من حرفم این عزیز، اگر شما حرفتون این که همسرتون برگرده ایران و اینا خیلی رشدی نمیکنه، اونو متوجه هستم، ولی آخه شما کسی رو انتخاب کردید که راه رشدی اونقدر نداشته و خود شما هم در مسیر این رشد حرکت نکردید. یعنی شما هم...
من تنها کاری که تونستم بکنم این بود که برم کالج اینجا ثبت نام کنم و دوباره از صفر شروع کنم به خوندن، چون فقط اولش هم دنبال کار گشتم ولی واقعا کار گیر نیورد.
نه متوجهم، آخه بعدش رو میخواید. نه ببینید عزیز، شما اگر حرفتون این است که من میخوام برم کار بکنم، بله، شما الان خودتون دارید استدلالتونی فعلا که بچه ندارید که کار نمیکنید چون نتونستید کار پیدا کنید، قبول، ولی کار ساده میتونستید بکنید. دوم، وقتی بچه اومد بعد از این مدتی باید برید، ولی من در شما یه همچین انگیزه ای رو نمیبینم. یعنی حرف شما همون قدیمی است که همسر من مسئولیت اداره زندگی مالی رو داره، ولی خب اون زن و اون شوهر و اون رابطه چیزی نیست که مال دنیای امروز باشه. یعنی شما قرار بود بسوزید و بسازیدم، ولی شما نه بسوزید نه بساز، بنابراین اون موضوع اصلا منتفیس عزیز. ولی بذارید بریم سراغ موضوعی اساسی، چون بحثای این گونه نمیخوام بکنم. به نظر من اگر همسرتون بتونه کاری، اون کاری که داشته، معادل اون پیدا کنه، صلاح شما برگشتنه، و الا اینجا به هم میریزید عزیز. بعد از یه مدتی همسرتون تبدیل به یه آدمی میشه که زیر بار این وضعیت در حقیقت از پا در میاد، زندگی زناشوییتون هم به هم میریزه.
منم دارم بهش میگم تو کلافه شدی، خسته شدی، ولی میخوای خودتو قوی نشون بدی.
نه حالا نمیدونم،
واقعیتو ببین.
خیلی خوب، الان شما نه ببینید، بیاد شما تصمیم گیرنده باشید، شما دلتون میخواد بمونید یا برگرد؟
آی دوستان، من به خاطر من اگر تا الان به یه دلیل موندم، فقط به خاطر این که در آینده پشیمون نشم، و یه دلیل این که حرف دیگران تو نتونستی بمونی اونجا.
خب آخه ببینید، همین بدبختی های مایه مملکت مردم دیگه. من چه اهمیت داره که بقیه راجع به من چی بگم، هرچی میخوام بگم. یعنی ما اومدیم تو این دنیا رنج ببریم، زندگی اون از همه باشیم، که چهار تا احمق ابلق بیمار بیکار بی همه چیز راجع به ما چه قضاوت خواهد چه خواهد قضاوت کن، برگردن بگن اینا نتونستن بمونن. نتونست ما یادم قرار تو امریکا بتونه بمونه، مگر این مثلا شجاعتی میخواد؟ چطور شده وقتی یه دمیان امریکا برمیگردیم میگن اینا وطنشون رو ول کردن رفتن؟ حالا اگر اومدیم اینجا نتونستیم، حالا 50 نفر 20 نفر 10 نفر دور بر شما بگن نتونستی، بگی نخیر نتونست، اونجا برای ما خوب نبود، مثلا چیکار میکنید؟ شاخ در میارید شما، یا مثلا از این بعد اونا شما رو تنبیه میکنن؟ ببینید، اینا مسائل مهم ماست. به نظر من واقعیت این است که شما اینجا بمونید، اشکالات و مسائلی دارید یک کمی سنگین، دور از آمادگی شما برای برخورده باش، برای که حرفایی که از شما و ایشون شنیدم. برگردید ایران، شما ناراضی هستید برای که یه شوهری با یه توانایی های دیگه میخواد، ولی اگر قرار ایشون 5 سال اینجا بمونه با رنج و زحمت بسیار، بدون که حتی خانوادهش به خطر بیفته درس بخونه، ایشون با نصف اون انرژی میتونه بره تو ایران لیسانسش رو بگیره. یعنی میدونید اونجا در راه براش میتونه باز بشه، تو هم رشته برق بره، به یه جایی برسه و یا یه مهارت و توانایی پیدا کنه که بتونه زندگی بهتری داشته باشه. من ببینید، من انتخابم بین دوتا بده، یکیش بده یکیش بدتره. به نظر من امریکا برای شما بدتره، یعنی من دلیلی برای ماندنتون نمیبینم. و شما هم برگردید اونجا، اولا خانواده ای دارید، امکاناتی دارید، و ضمن همسرتون حالا ممکنه تو اون شغل نره یه شغل دیگه بره یا این مقدار کار آزاد بکنه. اگر ایشون امکان رسیدن به همون درآمد قبلی رو دارن، ابدا نگران این که دیگران چه گفتن نباشید. مسئولیت هم بذارید گردن من، بگید یه کسی ما رو به زور از امریکا پرت کرد بیرون، هر کی میخواد به من فحش بده بده، بنده با کمال میل اون فوشا رو قبول میکنم، برای که مسئله سلامت شماست عزیز. اینجا بمونید همدیگر از پا در میارید، بچه دارم بشید بچه ها رو از پا در میارید. شما ببینید عزیز، شما تو جاده ایران راه رفتید، اهل شنای اقیانوس امریکا نیستید، هیچ عیبی هم نداره، هیچ عیبی نداره. شما اتومبیلتون رو باید به قایق تبدیل کنید، نمیتونید عزیز. من خودم اصلا امریکا رو اینقدر دوست نداشتم که روزی که ساعت 4 و 10 دقیقه در ماه آگست دکترامو گرفتم، فردا صبح، چون قبول دو هفته بعد بگیرم به دستم بدن، فردا صبح با اولین هواپیما برگشتم. هیچی هم برای هیچ کس از جمله برای خودم نخریده بودم. همه گفتن چی آوردی؟ هیچی. چرا؟ برای که میخواستم برسم ایران. پس به من نگید که من اگر از امریکا رفتم ای با ایرادی دارم. نه نداری. اتفاقا من قرارم بود بره، و اگر اولین روزی هم که بتونم برم ایران همینجوری راحت و آسوده مثل گونهی که اینجا کسی به من کاری نداره زندگی کنم، فردا صبحش من تهرانم. بنابراین چیزی که میخوام به شما بگم این است که اصلا به فکر این که مردمان چی میگن نباشید، و مردمان بذاری زندگی خودشون میکنن، شما هم زندگی خودتون بکنید. متاسفم که با آخر وقتم رستم. من فکر کنم حرفامو زدم. شما با هم دوستانه، صمیمانه، مهربانانه دست همدیگر بگید، با هم صحبت کنید، هر چی تو دلتونه، خواستتونه واقعا بگید، ببینید که به کجا میرسید. بعدم اگه خواستید با ایران مشورت کنید. اگر دید همه میگن برگردید، برگردید. هر کی هم به شما گفت چرا برگشتید، بگید این لعنتی یعنی هولاکویی نگذاشت بنازید کنه. برای خوشحال شدم با تو صحبت. مرسی ازم.
ممنون متشکرم.
مرسی دکتر.
خدا نگهدار.
تشکرای دکتر. ما خواستم نزدیک خدمتتون بیام، ولی مرکزتون گفتن شما مشاوره قبول نمی‌کنید.
نه نمی‌کنم. حالا اگر دلتون خواست سه شنبه بیاد کنفرانس بگید مهمون منید، ببینم شما دوتا کی هستید. روز سه شنبه من کنفرانس دارم المپیک کلکشن، ساعت 7 تا 10 بیاید اونجا عزیز.
حتما میایم
بهش. حتما
خدمت میرسین. حتما.
خواهش. خدا نگهدار. شنگال اجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب میاندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. تلفن تماس 310-2777-999 310-2777-999 MrAccident.com.
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی مزعم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز میرساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. زمنان تلکام هاوس یک خط تلفن با ایریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار میدهد. با تلکام هاوس آن AT&T پارتنر اکچینج پروگرام ممبر تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
همه
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست پیش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.